برای همگی.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین خانم غلامی عزیز. نکاتی که گفتین بسیار مهمه که دوستان عزیز حتما در نظر میگیرن. خیلی ممنونم و با تو خدافظی میکنم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگوی بنده رو شنیدی با خانم غلامی عزیز از سازمان هواشناسی. شما هم لطفا بیشتر مراقب خودتون باشین. من این رو خدمتون بگم که اگه برای چهارشنبه پس فردا برنامه اداری و کار خاصی دارین، مطلع باشین که سخنگوی دولت اعلام کرده که روز چهارشنبه 1 مرداد ما با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید هوا و لزوم ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، استان تهران تعطیله. یا به برنامه سفر اگر دارین بپردازین، شاید هم فرصت خوبی باشه که کنار عزیزانتون باشین و کاری عقب موندتون رو انجام بدین. خلاصه این که مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشین. متشکرم که به 3036-37 پیامک میدین. ممنونم از پیام های تسلیت شما به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. ممنونم که کنار ما هستین و پیام های تسلیتتون رو هم به ما میگین. متشکرم از همه شما دوستان عزیز که کنار ما هستین. خانم سمری تسلیت گفتن سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام رو و برامون یه شعر نوشتن. برای ما نوشتند: قسمت این بود بال و پر نزنی، مرد بیمار خیمه ها باشی. حکمت این بود روی نی نروی، راوی رنج نی نوا باشی. متشکرم از پیام هایی که شما برای ما میفرستین به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و پیام های دیگری که برای ما ارسال میکنین. چه نیایش جانبخشی داره امام سجاد علیه السلام وقتی در طلب رزق و روزی حلال به خداوند مهربان میفرمایند: خدایا از فضل خودت مال پاک و فراوان و سرشار به من روزی کن که مرا به سرکشی و طغیان وا ندارد و تجارتی پر برکت و رو به رشد که مرا از یاد تو باز ندارد.
اینجا یک مغازه خاربار فروشیه که بیشتر مشتریشون خانوم ها هستن، خانوم هایی که برای تهیه ماهی احتاج روزمره اینجا برای خرید میان. از روغن و تون ماهی و رب و سس و چای گرفته تا برنج و تخم و مرغ و نان و وسایلی که بیشتر برای پخت و پز استفاده میشه. چند سال شما خاربار فروش هستی؟
ما 8 سال.
تو کسب و کار شما چه چیزی از همه مهمتره؟
صداقت و درستکاری. ما سعی میکنیم تو کاسبمون چیزی حرام نیاریم چون برکت از زندگی میبریم.
برکت یعنی چی؟
رزق حلال، روزی حلال که به زندگی کسب و کارت بیشتر وارد بشه.
وقتی برکت وارد زندگیتون میشه چه تأثیری داره؟
تأثیرهای خوبی داره. گرفتاری ها کم میشه، زندگی روی روال داره میچرخه، گرفتاری ها کم میشه. 100% که دیگه اگر خدای نکرده لقمه حرام بیاد تو زندگیت، بالاخره 1000 تا مشکلات تو زندگی پیش میاد که باعث میشه از کسب و کار و رونق اینا بیفته. باید درست کاری اگر باشه روز به روز پله پله رشد میکنه، ترقی میکنه.
شما پشتتون دوتا سررسید دارین که حساب دفتری توشون بنویسید. نسیه هم میدین؟
نسیه چرا میدین؟ بقالی بدون نسیه نمیشه.
چرا؟
چون بعضیا کارمندن، حقوقش سر برج میگیرن، هفته به هفته میگیرن، مجبور بهشون بده چون مشتری خوب اونن. هر کسی نه. دیر زود داره ولی میارن میدن.
صبح که در مغازه رو میخواین باز کنین به خودتون چی میگین؟
میگم خدای توکل بتون. رزق روزی رو بیشتر میکنه، برکت میاره، باعث میشه که دیگه رزق حلال برای خانواده داره.
با یه جمله روز شنونده های ما رو بسازیم.
صادق باشیم تو زندگیتون. اگر این دوتا چیزا مراقبت کنین، همیشه پیشرفت بکنین. دوز کلک تو کارتون نباشه.
چقدر خوب و ساده گفتین کاسبم عزیزمون. صادق باشین، دوز و کلک نداشته باشین. اگه محصولتون محصول تازه یه، بگین که تازه است. اگر ایرادی داره بیان بکنین. و چقدر خوب میشه که هممون اینطور باشیم، صاف و ساده. متشکرم که موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو انتخاب کردین در این ساعت از صبح برای شنیدن اینجا رادیو اقتصاده و در برنامه روزی نو درباره انواع سوخت در خودروها صحبت میکنیم. خیلی هم نیاز داریم به هم فکری شما و دوست داریم بدونیم که ما بدونیم که شما ترجیح میدین خودروی شخصیتون گازسوز باشه، برقی باشه یا بنزینی و علتش چیه.
سلام، صبح بخیر. به نظر من در تقسیم بندی خودروها، خودروهای برقی که اخیراً به ناوگان کشورمون اضافه شده، وجودش امری ضروریه به جهت کمکی که به کاهش آلودگی هوا و حتی صرفه‌جویی در مصرف گاز و بنزین میکنه، باید در کشور توسعه پیدا بکنه. حالا میطلبه که مسئولین مبالغ بلاعوض هم در اختیار مردم قرار بدن. اینکه فقط وام پرداخت بشه به مردم تا این خودروها رو خریداری بکنن کافی نیست. شما برای این وام هم باید یه جوری اقساطش پرداخت بشه و شاید همه ی رانندگان توانه این کار رو نداشته باشن. تشکر میکنم. ملیحه چراقی هستم از اون بهتون تعلق.
متشکرم خانم چراغی عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. آقا سعید نوشته به نظر من خودروی برقی زمانی خوبه که بتونیم از انرژی خورشیدی به وفور استفاده بکنیم، نه از منابع کنونی، و من ترجیحم الان استفاده از خودروهای برقی نیست. بیشتر با ما صحبت بکنین، نظرتون رو بفرمایین، کمک میکنه به ما. نظرهای شما دوستان عزیز بفرمایین. ترجیح میدین خودروی شخصیتون گازسوز باشه، برقی باشه یا بنزینی و علتش چیه؟ از تجربه استفاده از این محصولات هم به ما بگین. اگر خودروتون برقی، بنزینی یا گازسوزه، بگین خوب بوده، بد بوده، کجاش باید بهتر بشه، کجاش نیاز به اصلاح داره، و خلاصه اینکه با ما در ارتباط باشین. 22652525 شماره تلفن ما، 3637 هم پیامک مونه. ششم 38 دقیقه است. اینجا برنامه روزی نو از رادیو اقتصاده. بریم به سراغ مهمترین عناوین روزنامه صبح کشور در همراهی با آقای طیران. آقای طیران، در روزنامه امروز چه خبر بوده؟
بله، با روزنامه جوان شروع میکنیم که اشاره داره به غزه که در آستانه کشتار با بزرگترین قحطی سیستماتیک است. عنوانی هست که روزنامه جوان نوشته و اشاره داره به اینکه گرسنگی تحمیلی صهیونیست‌ها به مردم غزه وضعیت وخیم انسانی رو در این باریکه به جایی رسونده که بنابر شواهد موجود و به گفته ساکنان و شاهدان عینی، عملاً یک ضرب العجل 48 ساعته تا وقوع بزرگترین قحطی تاریخ زمان باقی مونده و باید همه ملت‌ها و همه جهان به این موضوع توجه بکنن و واکنش نشون بدن. روزنامه کیهان هم به این موضوع پرداخته و گزارشی تحلیلی ارائه کرده از یک نسل‌کشی بزرگ. و کیهان هم عنوان زده که قتل عام مردم غزه با گرسنگی و جهان اسلام باید محاصره را بشکنند و این موضوع رو روزنامه کیهان هم بهش پرداخته. اما روزنامه کیهان تصاویری گذاشته از دیدار علی رالیجانی با آقای پوتین و به این دیدار پرداخته که عنوانی هم که زده این هست: دیدار علی رالیجانی با پوتین در کاخ کرملین، که در خصوص مسائل دو جانبه و راه‌های گسترش مناسبات با هم گفتگو کردند. و روزنامه کیهان همچنین اشاره داره به این که با بیش از 10,000 پروژه بهزیستی و طرح‌های بهزیستی و حدود 52 هزار میلیارد تومان این طرح‌ها قرار هست که افتتاح بشه. و میریم سراغ روزنامه بعدی که روزنامه ایران هست که نوشته با حضور رئیس جمهور انجام شده هم‌اندیشی دولت و دانشگاه درباره آب. همطور که اطلاع داری خان سید علوی،
بله،
این روزها شاهد کم‌آبی به ویژه در شهر تهران و استان تهران هستیم،
بله،
که باید با همکاری و همیاری مردم انشاءالله این وضعیت رو پشت سر بگذاریم. اما روزنامه ایران اشاره هم داره به هشدار جدی آقای عارف معاون اول رئیس جمهور و گفته که انبارها رو باز میکنیم و کالا رو به دست مردم میرسونیم. اشاره داره به کسانی که میان کالاها رو احتکار میکنن و دولت اهتمام ویژه‌ای داره که مقابله بکنه با احتکار کالا و باز کردن انبارهایی که کالاها احتکار شده در اون. اما روزنامه جامع جم تصویر بزرگی رو گذاشته از ساختمان شیشه‌ای و بازدیدی که جمعی از اهالی هنر و بازیگران از ساختمان شیشه‌ای داشتن و عنوانی هم که زده این هست: صدا و سیما خانه ما هست. و خدمتتون عرض بکنم که قرار هست که تلویزیون از سریال‌های متعددی رو تولید بکنه و اشاره در روزنامه جامع جم که 6 سریال دورمین روشن در شهرک غزالی، شهرک سینمایی غزالی در حال تولید هست. روزنامه جامع جم اشاره‌ای هم داره به تحریم جهانی رژیم صهیونیستی که کلید خورده و دنیا متوجه شده که رژیم صهیونیستی جنایت زیادی رو داره انجام میده و داره واکنش نشون میدن و دنیا در صدد تحریم رژیم صهیونیستی هستش که از جنایات این رژیم جلوگیری بکنه. اما روزنامه همشهری تصویر جالب و زیباری گذاشته از یک خانواده ایرانی که اینها با هم دست به دست هم میدن و کمک میکنن برای اینکه بتونیم صرفه‌جویی بکنیم در مصرف انرژی و نه در مصرف آب. و عنوانی هم که روزنامه همشهری زده این هست: دست در دست هم برای آب و روشنایی. روزنامه رساله تصویر زیبایی رو گذاشته از سواحل کشورمون. سواحل زیادی ما داریم در کشورمون که میتونیم از اونا بهره برداری بکنیم. عنوانی هم که روزنامه رساله زده این هست: سواحل محور سرمایه گذاری آینده. و روزنامه قدس نوشته: متحد باشیم تا قوی بمانیم. اشاره داره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره نقش مهم مردم در شکست توطئه دشمنان و ضرورت حفظ اون در میان جامعه و مسئولان، که با اتحاد میتونیم همه مشکلات رو پشت سر بذاریم و مسائل رو حل بکنیم. اما روزنامه قدس هم اشاره داره به سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام و عنوان زده که مشعل فروزان نهضت حسینی برافراشته در دست امام سجاد. بله، روزنامه قدس اشاره جالبی داره به اقدام خیلی خوب متخصصان کشورمون که نظر تخصص در واقع دارند و اونها اومدن این نظر رو انجام دادن و تخصص خودشون رو به مناطق محروم بردن و کمک میکنن به این مناطق. و عنوانی هم که زده این هست: باز شدن پای متخصصان به مناطق محروم با نظر تخصص. روزنامه بعدی هم روزنامه آسیا هست که اشاره داره به افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار، که باید هرچه بیشتر ایمنی محیط‌های کار افزایش پیدا بکنه که شاهد کاهش حوادث کار باشیم. اما روزنامه ابرار نوشته هشدار عارف معاون اول رئیس جمهور: انبار محتکران قفل میماند. و جالب این که یه قفلی هم کنار این روزنامه عکسش رو گذاشته نمادین، به منظور این که این قفل‌ها شکسته خواهد شد. انبار محتکرانی که کالاهای اساسی مردم رو احتکار میکنن و بازار رو دچار تلاطم میکنن، که عزم جدی داره دولت برای مقابله با این افراد. اما روزنامه بعدی هم روزنامه اخبار صنعت هست که از جزئیات واردات خودروهای نو و کار کرده اشاره داره و گزارشی رو تهیه کرده که میتونه کمک زیادی بکنه به وضعیت بهبود وضعیت کیفی خودروها و همچنین تعدیل قیمتها و عنوانی هم که زده این هست گام نخست در شفافسازی واردات خودرو. این روزنامه اخبار صنعت همچنین اشاره‌ای داره به درآمدهای دولت از مالیات افزایش پیدا کرده که حدود 52% از این افزایش درآمد دولت از مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت ها. اما اخبار صنعت عنوان دیگه یکی زده در خصوص قطار و راهن هست و خبر خوبی داده راجع به این که قرار هست که قطار تهران آنکارا تا 2 ماه دیگر راهندازی بشه که این رو مدیر عامل راهن خبر داده. و روزنامه اخبار صنعت همچنین اشاره داره به بحث صرفه‌جویی روزانه 3 میلیون لیتری نفت و گاز با سامانه سپهتن که ما میتونیم با مدیریت تا حد زیادی باعث کاهش در واقع مصرف سوخت و انرژی بشیم و جلوگیری از قاچاق سوخت هم در دستور کار هست. و تصویر جالبی هم روزنامه گذاشته از یک محتکری که در واقع هیکلش هم خیلی حجیم شده، اینقدر احتکار کرده و پول جمع کرده و عنوانی که زده این هست برخورد قاطع با محتکران برنج. و روزنامه بعدی هم روزنامه پیام سپیدار هست که تصویری گذاشته از سدهایی که آب تهران رو تأمین میکنن و نوشته تهران در بدترین وضعیت آبی در یک قرن اخیر قرار داره و تصاویری هم که این روزنامه گذاشته بیانگر این مسئله هست که سدها دیگه آبشون در واقع خیلی کم شده، سطحش پایین اومده و بنابراین ما باید مدیریت بکنیم مصرفمون رو و صرفه‌جویی بکنیم در مصرف آب. یه منطقه توی استان البرز هست به نام برقان که خیلی زیبا و سرسبز هست که قرار هست، این روزنامه اشاره کرده که در مسیر ثبت جهانی قرار داره منطقه برقان و دهکده‌های جهانی گردشگری به اون پرداختن و جزو یکی از مناطق گردشگری در سطح جهانی قرار هست که مطرح بشه. روزنامه بعدی روزنامه خوب هست که نوشته شگفتانه دولت برای بازار خودروهای واردی که این روزنامه هم به این موضوع پرداخته. یه سری خودروهایی هست خانم سید علوی که اینها خودشارژ هست و حالا اون بحثی که شما مطرح کردید که خودروهای برقی، حالا ما برای تامین برقش باید چیکار بکنیم، فناوری‌های جدیدی به وجود اومده که نیازی به این نیستش که خودرو بخواد
متوقف بشه یه جای خاصی.
دقیقاً خودشون یه در واقع موتور کوچولویی دارن که خودشارژ هست و حتی از بعضی از خودروها هم از انرژی خورشید برقشون رو تامین می‌کنن، یعنی مشکل تامین برق اونها هم اینجوری حل شده که امیدواریم این خودرو هم وارد کشور بشه که در واقع بتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت کیفی خودروهای کشورمون. روزنامه خوبی اشاره‌ای هم داره به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی که در خصوص توسعه ریلی هست و گفته که توسعه ریلی باید در اولویت دولت قرار بگیره. خب در پایان بخش روزنامه‌ها سریع هم می‌زنیم به بازار سرمایه و گفتگو می‌کنیم با آقای بهنام صمدی خبرنگار بازار سرمایه. جناب آقای صمدی بنده سلام و صبح بخیر هست من خدمت شما.
تقریباً منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب روزینیو سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
چه خبر از بورس و بازار سرمایه و اوراق بهادار؟ آخرین اخبار رو برای ما بفرمایید.
همونطور که میدونی چهارشنبه استان تهران توسط دولت تعطیل اعلام شد، اما مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس اعلام کرد که چهارشنبه بازار سرمایه باز هست و کلیه بورس ها به فعالیت خودشون ادامه خواهند داد. خب این یکی از مهمترین خبرهایی بود که گفتم اعلام بکنم.
بله.
این روز هم شاخص کل بورس 22000 واحد، تقریبا 23000 واحد دیگه هم رشد کرد و به محدوده 2,824,000 واحد رسید. کروج نقدینگی حقیقی ها همچنان از بازار ادامه داره، اما خب با حمایت صندوق های توسعه و تثبیت همینطور حقوقی ها شاهد این هستیم که بازار و شاخص کل داره رشد میکنه. ارزش معاملات که نسبت به دوره قبل از سوم خرداد پایین هست، اون موقع ارزش معاملات خود بالای 10000 میلیارد تومان بود، اما در حدود الان حدود 6 تا 7000 میلیارد تومان هست روزانه. همونطور که اطلاع دیدید طرحی اجرا شد به عنوان طرح بیمه همیار برای بیمه کردن سبد های سهام زیر 500 میلیون تومان.
تا اون دیروز هم ما یه گفتگو داشتیم با این معصومی راجع به همین مدیر نظارت بله. در بورس های سازمان بورس. بله.
این طرح تا آخر همین هفته ادامه داره. مردم میتونن با خرید یک برگه اوراق تبعی یک ریالی تا پورتفوی خودشون رو بیمه کنن. طبق گفته مسئولان سازمان تا الان حدود 116 هزار نفر در این طرح شرکت کردن. تو این پورتفوی 20% سود تضمینی پیش بینی شده. اگر تا یک سال آینده ارزش پورتفوی مردم از اون میزان 20% بیشتر باشد که اگه کمتر باشه به میزان ما تفاوتش به مردم خسارت داده،
یعنی ضمن این که سرمایه‌شون حفظ میشه یه سودی هم بهشون تعلق میگیره.
بله
به صورت تضمینی. چقدر به نظرتون تاثیرگذار خواهد بود تو سرمایه‌گذاری مردم؟
این برای کسانی هست که در اون تاریخ اجرای تکس سهامدار بودن، یعنی مش شامل سهامدار جدید نمیشه. اون کسانی که تو فکر میکنن تاریخش 17 تیر ماه بود اون سهامدار بودن، تا یک سال آینده اگر اوراق تا اینطور اوراق تبعی رو بگیرن پورتفویشون بیمه حل میشه. لازمه این کمک میکنه که نقدینگی خیلی از بازار خارج نشه. اون ترس و اون استرسی که بازار باعث شد در سایه اون جنگ 12 روزه یه مقدار از بازار برچیده بشه، که طرح خوبی هست به نظرم.
تاثیرگذار
خوبی بود که سازمان پیش بینی کرد.
ولی زیر 500 میلیون تومان هم هست ظاهرا.
بله دقیقاً 500 میلیون به پایین. و خب خیلی سهامداران در واقع برای حمایت از سهامداران خرد هست که به نظرم
بله یه ذره جذابیت ایجاد میکنه برای سرمایه‌گذاری. بله.
و یه خبر جالب در خصوص بورسی ترین استان‌ها در خرداد ماه بوده. استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد و البرز به ترتیب بیشترین حجم معاملات غیر برخط حقیقی ها رو داشتن در خرداد ماه، که اینا
استان‌های پولدار رو نشون میده دیگه.
بله نشون اینجوری هم نگاه کرد، یعنی میشه گفت استان‌های پولدار بودن که در بازار سرمایه فعالیت داشتن. آخرین خبر هم کمیته ترکیب اعضا و محل استقرار دبیرخانه کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت هم مشخص شد. این سهام عدالت کلا دسته پروسه و هنوزم داستان خیلی طول و درازی داره، به نتیجه هم نرسیده. اخیرا هم دولت در یه مصوبه مجدد حق رأی و اختیار سهام عدالت رو به دستگاه‌های اجرایی برگردوند. مثلا وزارت سمت در مثلا شرکت‌های بزرگی به فولاد مبارکه و غیره که سهام عدالت اونجا سهام دارد عملا حق رأی رو پیدا کرد. امیدوارم بعد
یه ذره پیچیده میشه موضوع. به نظرتون راهکار چی هست؟ چیکار باید کرد که این قضیه حل بشه؟
واقعیت اینه که شرایط بازار سرمایه هم اجازه نمیده که تکلیف سهام عدالت روشن بشه. ببینید الان سهام استانی سالهاست بسته است، با اینکه اونایی که غیر مستقیم انتخاب کرده بودن رفتن سراغ انتخاب سهام عدالت، بعد تو بازار هم به هر حال یه سری خریدن اینها رو، الان تقریبا 2 سال 3 سال که سهامشون هم دسته شده. به دلیل شرایط بازار هم نمیشه اجازه داد باشه، چون اینا سهام‌های شرکت بسیار بزرگی هستن و نقدینگی کشش هم نداره. یعنی امیدواریم هر چه سریعتر بازار سرمایه به وضعیت پایدار و تعادلی برسه که این سهام هم تعیین تکلیف بشه، مردم خودشون بتونن اگه خواستن پورتفولشون نقد بکنن، اگه خواستن همچنان سهامداری بکنن.
بسیار عالی. خب خبر دیگه دارید شما؟
نه قربان.
بسیار عالی. خبرهای خوب بود.
امیدواریم که با توجه به این خبر مثبت سیاسی که اعلام شده جمعه انشالله مذاکرات با تروریکای اروپایی در استانبول آغاز خواهد شد، چون هم این خبر هم باعث افت
قیمت. آره دیروز هم ما دیدیم که تاثیرشو گذاشته بود این خبر.
بله امروز هم احتمالاً این خبر اثر
گذاشته. یعنی وضعیت بورس بهبود پیدا کرده. امیدواریم هر چه زودتر در واقع این وضعیت بهتر بشه و باعث رونق تولید در کشور. میدونید خب بازار سرمایه هر چه بیشتر تقویت بشه کمک میکنه به وضعیت اقتصادی و همچنین رونق تولید در کشورمون ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای صمدی. آرزوی موفقیت داریم و از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با جناب آقای بهنام صمدی، خبرنگار بازار سرمایه.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
4 امسال سرمایه‌گذاری برای تولید که این ان شاء الله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
هم پا تا قله ها
سرمایه، تولید و زندگی بانویی که سرمایه‌اش نه فقط در دارایی‌های مادی بلکه در کولهباری از تجربه، دانش و عشق به کار و تولید خلاصه میشه. داستان زندگی او روایتی است از تلاش بیوقفه، از ریشه‌های استوار تا شاخه‌های پربار و مسیری همپا تا قله‌ها.
اعظم درویش خضری از سال 85 شروع کردم به کارآفرینی و ایجاد اشتغال. علتش هم مناسبت شغلی خودم بود و ارتباطش با تعاونی‌های سراسر کشور. انگیزه شد برای شروع کار من و باعث شد که به این کار علاقمند بشم و تا کنون که حدود 30 سال هست به این کار مشغول هستم. الانم در مرکز ایرانیان خارج از کشور به عنوان مدیر کل بانوانشون هستم. در حوزه‌های صنایع دستی بخشایی که مربوط به صادرات کالا هست در کشورهایی که میتونیم ارتباط رو داشته باشیم به کارآفرینا کمک میکنیم.
اعظم درویش خضری در 20 شهریور سال 1346 متولد شد در روستای صلح‌بان از توابع شهرستان فیروزکوه در استان تهران. روستایی که شاید در اون سالها گمنام و دور از هیاهوی شهر بود، اما بذر عشق به کار و تلاش رو در دل کوچک اعظم کاشت. او پنجمین فرزند خانواده‌ای پرجمعیت بود. خانواده‌ای که زندگی در اون با فراز و نشیب‌هاش درس‌های بزرگی از همدلی، همیاری و مقاومت رو به او آموخت. فضای ساده و صمیمی روستا اولین کلاس درس زندگی اعظم بود. تا علاقه او رو به طبیعت، کشاورزی و اهمیت تولید از همان سنین پایین شکل بده. او که طعم شیرین آموختن رو چشیده بود، با جدیت درس خوند و تونست راهی دانشگاه بشه. رشته تحصیلی او علوم قرآن و حدیث بود که نشان از عمق نگاه و علاقه او به مباحث معنوی و فرهنگی داشت. این تحصیلات پایه محکم برای درک بهتر ارزش‌های انسانی و اجتماعی فراهم آورد. سالها در کسوت معلمی عشق و دانش خودش رو به شاگردانش ارزانی داشت و در این مسیر تجربیات گرانبهایی کسب کرد. در سال 1368 اعظم درویش خضری مسیر زندگی خودش رو با پیوند ازدواج با همسری دانشگاهی و فرهیخته کامل کرد. ثمره این پیوند دو فرزند بود که هر دو مسیر تحصیلی موفقی رو طی کرده بودند و الان خودشون صاحب خانواده مستقل شدند. اعظم حاصل تلاش‌هاش رو در وجود فرزندان و نوادگانش می‌بینه. سه نوه دوست داشتنی که عشق و علاقش به اونها روحی تازه به زندگیش بخشیده. او حتی تجربیات کارآفرینی خودش رو هم به نوه‌هاش منتقل میکنه و بذر علاقه به کسب و کار رو در دل اونها هم میکاره. پس از سالها خدمت در آموزش و پرورش و رسیدن به افتخاراتی چون کارآفرین برتر و مدیریت برتر کشوری در زمینه آموزش، دوران بازنشستگی اعظم درویش خضری فرا رسید. اما برای زنی چون اعظم، بازنشستگی به معنای توقف نبود، بلکه آغازی بود بر فصل جدیدی از فعالیت‌های پربارتر. او با کوله‌باری از تجربه، به خصوص در حوزه تعاونی‌ها، در سال 1385 گام در دنیای کارآفرینی و کسب و کار گذاشت و تحصیلات تکمیلی را هم در این زمینه طی کرد. این تصمیم نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای او بود.
وقتی کاری رو علاقمند باشیم انجام بدیم و با عشق انجام بدیم و دوستش داشته باشیم، قطعاً به موفقیت میرسیم با تلاش مضاعف و آگاهی. اما سختی ها هم هست. قطعاً برای من هم مشکلاتی بود، اما نه اینکه شکستی باشه. من کلمه شکست رو در زندگیم هیچ وقت به کار نمیبرم و قبولش ندارم و معتقدم که هر تلاشی جواب داده میشه، تلاش که با انگیزه و با آگاهی باشه. بنابراین هیچ وقت ناامید نشدم و هیچ چیز رو به عنوان شکست در زندگی قبول ندارم و فکر میکنم انسان با اتکای به خداوند و تلاش خودش و آگاهی های شغلی که برای خودش ایجاد میکنه میتونه بر مشکلات و مسائل زندگی و کاری خودش فائق بیاد.
اعظم در حوزه‌های مختلفی از جمله صنایع دستی مثل سفالگری، نقطه کوبی، حصیربافی، گلیم بافی و حوزه کشاورزی مثل فراوری محصولات خرما فعالیت داشت. او در هر دو حوزه آموزش و تولید نقش فعالی ایفا می‌کنه. اعظم درویش خضری در این مسیر تنها نبود. پدر، مادر و همسرش همواره مشوق و حامی او بودند. به ویژه پدرش که همیشه می‌گفت بهترین سرمایه خدمت به مردم و ایجاد اشتغال است. این جمله چراغ راه او در تمام سالهای فعالیتش بود.
افرادی که خیلی به من کمک کردن تو این کار، عقاید پدرم بود که به مردم کمک میکرد، تشویقهای مادرم و همسرم که فوق‌العاده کنار من هست، یه همسر کاملا همراه هست و تشویقم میکنه.
اعظم درویش خضری تونسته برای بیش از 80 نفر اشتغال ایجاد کنه. حتی در خوابگاه‌ها برای دانشجویان فرصت‌های شغلی فراهم کرده. اعظم نه تنها به فکر ایجاد کسب و کار برای خودش بوده، بلکه همواره به فکر کمک به دیگران هم بوده. او الان حاضر به طور رایگان در زمینه مشاوره کسب و کار به جوانها کمک کنه تا بتونن برای خودشون کسب و کاری داشته باشن.
در خصوص ایجاد اشتغال میخوام به جوانای عزیزم سفارش کنم و ازشون یه خواهش. خواهش من این هست که هر کدوم از جوانا که میخوان وارد بازار کار بشن و نیاز